برای حب و بغض بهترین راهی که وجود داره اینه که انسان از اون محیط بسته‌ای که در اونجا حب و بغض برش حاکم میشه کمی فاصله بگیره. اگر این کار بشه که خب بعد وقتی که بیاد بیرون میبینه که این موضوعی که این همه مثلا ذهنشو مشغول میکرده توی عالم خیلی چندان هم چیز مهمی نیست، وقتی از اون حالت بسته در بیاد خیلی از مسائل براش حل میشه. منتها گاهی اوقات هستش که این به راحتی مقدور نیست. اینجا نسبت به موضعش، نسبت به موضوعش و فردش و شرایطش راه حل‌های گوناگون داره. یکی از راه حل‌هایی که یه کمی سخته ولی برای همه تقریبا جواب میده و اون اینه که اون موضوعی که انسان از مثلا کسی دیگه دیده و باعث میشه که انسان به اون خشمگین باشه، وقتی که دقت میکنه میبینه که شبیه اون یا بدتر از اون یا یک نوع دیگه خودش هم داره و این میشه کنه خشم انسان رو. اینه که مثلا من از یکی ناراحتم که چرا به من فرسون توهین کرده، بعد یه کمی تو خودم میسنجم میبینم من خودم هم یه جای دیگه همین رفتار رو با یکی دیگه کردم، یا این کار نکردم یه چیز شبیه این کردم، یا موضوعش پیدا بشه من بدتر از این میشم. این خیلی به انسان کمک میکنه که اون تصوری که مبنای این خشم انسانه از ریشه شکسته بشه. باز هم حتی راه حل های دیگه هم داره بستگی به موضوعش و مطلبش.
اگر ریشش قوی تر باشه چی؟ مثلا میدونیم هم که خودمون هم این گیرو داریم ولی باز انگار یه عنادی وسطه، یه نمیدونم یه نفس خیلی وحشتناکی وسطه، اون چیکار کنیم؟
خیلی عموما آدم این تخیله که فکر میکنه که مثلا خیلی شدیدتره. البته گاهی اوقات محیط خیلی بسته است، وقتی که محیط بسته است باید این میداره محیط رو باز بکنه. مثل این که آدم مثلا مرتب یکی رو میبینه و نسبت به اون خشمگینه، این خب یه کمی فاصله بگیره بره با دیگران صحبت کنه فلان، این یه کمی تأثیر داره. ولی در غیر اون مواقع عموما اون تصوری که از مثلا خشم خودش داره و اینکه نفسش برش حاکمه خیلی تصور درستی نیست. این حالت عادی که این رو چندان توجه نکنه و گاهی حتی با یه حرکت معکوس خیلی سریع نتیجه میده، یا اگرم نتیجه نده یه مدتی ادامه پیدا میکنه و به نتایج خوبی میرسه. عموما اینطوریه. عموما بعضی موارد هستش که مثلا شکل دیگه ای داره و راه حل های دیگه ای نیاز داره. بفهم میخوان روزم
ببخشید استم مثلا فراموشیم سوالم رو بپرسم خودش یکی درباره چی فرمودین خود رو بهش که نفساشون عفیفه، این من متوجه نشدم نفس عفیف یعنی چی.
نفس عفیف یعنی تمایلاتی که انسان داره، نیازهایی که ببین انسان انواع نیازهای مادی، معنوی، غریزی، مثلا نیاز به جنس مقابل، نیاز به پول، نیاز به غذا، نیاز همینا نیاز دیگه. این نیازهای انسان از یک راهی که با یک نوع عفت همراه باشه، نه آدمی که دریده است و مثلا فرض ببین شما سر سفره غذا که میشینه آدم یا انسان تو خودش میبینه، گاهی اوقات انسان خیلی با عفت یعنی معقول میشینه غذا رو میکشه با دقت، یه موقعی هست میبینی که نه این کنترل خودش از دست میده، مثل یک گربه‌ای که داره مثلا به گوشت‌ها حمله میکنه اونطوری به سفره حمله میکنه. این فرقش چیه؟ فرقش اینه که یکی عفت داره، نجابت داره در همین خوراک عادی، یکی نه نداره. خود انسان گاهی میبینه داره گاهی نداره. وقتی تو تمام تمایلات انسان، تو چیزهای نفسانی انسان، هرچی که انسان ظرفش بیشتر باشه و تا تمرینش بیشتر باشه این عفت شدیدتره. به این معنا نیستش که من دنبال نیازهام، دنبال غرایزم، دنبال درخواستا نرم، حتی ممکنه بیشتر از اونم باشه، ممکنه خیلی لذتی که از مثلا غذا میبره یا از مسائل دیگر قدیز میبره بیشتر باشه، به دلیل اینکه کسی که عفت داره یک تسلطی بر خودش داره و تمرکزی در استفاده از اینها داره که این تسلط و تمرکز به اون لذتی میده که آدم دریده هرگز اون لذت رو نمیتونه اصلا درک بکنه. یا آدمی که مثلا غذا رو صبر میکنه، مثلا شما تو روزه در نظر بگیرید مثلا صبح تا شب گرسنه است، دم افطار وقتی که اگر خیلی به خودش فشار نیاره و با دقت و تمرکز غذا بخوره، لذت این غذا داره که هیچ وقت در حالت عادی نداره. حالا برعکس آدمی که صبح تا شب هم مرتب در حال بلعیدن چیزهای مختلفه، این هیچ وقت اون تمرکز و عمق در عمق چیزو پیدا نمیکنه. مرحوم آقای بهاءالدینی میگفتن که خوشمزه ترین غذا و لذیذ ترین غذا غذایی است که تو گرسنه‌ت باشه، گرسنه‌ای که در این حال تمرکز تو از دست ندی، وقت این عمقی پیدا میکنه و لذتی میبره که انسان آدم عادی نمیبره. همینطور تو مسائل دیگه، تو مسائل ارتباط با جنس مقابل، توی همه غرایز انسان در واقع هر دو استفاده میکنن، انسان دریده و انسان عفیف، ولی انسان عفیف به مرتبه ای از لذت میرسه که اون دیگری نمیرسه، به خصوص اگر تمرین هایی برای تمرکز و توجه و تعمق داشته باشه، اون وقت به یک مرتبه ای از لذت میرسه که هیچ آدم عادی امکان نداره برسه.
ایمانی پر از یقین هستن، این یقین چه به دست میاد؟ این دست ما هست یا طرف نایی و طرف که حتی یقین؟
صداتون قطع و وصل میشه.
صداشون خوب آقای قدوسی،
برای من که متوجه نمیشم، فقط یقین، فقط یقینشون رو شنیدم ولی دیگه خیلی متوجه نشدم. وقت یه تیکه رو زنم میخونن که هنوز بهش نرسیدیم، درسته؟ بله زهرا، این تیکه هنوز نرسیدیم، حالا رسیدیم بعد اون موقع انشاءالله صداتون هم خوب هست که متوجه بشم سوال چیه.
آقای قدوسی ببخشید، این اشاره که کردین خیلی قشنگ بود به نظرم. این تمرین عفیف بودن یکم بیشتر میشه عمیق بشین توش که چجوری اتفاق میافته؟
از راه اینکه انسان درخواستهای خودش رو با دقت و با تسلط مدیریت بکنه و با تمرکز به سمتش بره، هیچ نیازی به ترک هم نیست. انسان انواع نیازهایی داره که این نیازها سر جای خودش هست، این نیاز رو به جای اینکه هول بشه و عجله بکنه و بی حساب و کتاب با تشتت با پراکندگی به سمتش بره، این رو کاملا متمرکز بکنه و با حساب دقیق و برنامه ریزی روشن و تمرکز کافی، این برای انسان بالاترین اثر رو داره.
سوال داشتم که از کجا تشخیص بدیم منشأ این میل از چیه؟ یعنی وقتی میل بر آدم عارض میشه خودت فکر کنی که باید بری دنبال محیط کردنش اینها، ولی خب نمیتونم که این در حقیقت یه آرزوی جانبی از یه میل حقیقی تر یک طور اونو درمان کنی، اونو پیگیری کنی، ارزو کنی که این هم سر طرف داشت. خیلی وقتا این تشخیصش سخت میشه.
راه اصلی اینی که انسان هر میلیشو معتبر بتونه اول، در درجه اول بعد اون وقت این میلی که معتبر میدونه بعد ریشه یابی بکنه، به عمقش برسه، به خصوص وقتی که با موانع روبروه. وقتی که با موانع روبروه، این موانع و بنبست ها به انسان کمک میکنه که یک کمی قدش رو ببره بالاتر، ظرفش رو وسیع تر بکنه و ببینه ریشه این چیه. من الان میخوام که مثلا فرض کنید که یه کسی به من احترام بذاره، اولش من میگم این احترام، بعد میبینم که این ریشه چی بود. ریشه این بوده که یک جایی به اندازه کافی توجه به خودم نکردم و یک احساس کمبودی در من ایجاد شده و خب میرم سراغ اون. بعد اون احساس کمبود میبینم که ناشی از چیه؟ ناشی از یک درخواستیه که این درخواست دوباره در ریشه در یک چیز دیگه داره. این همینطور این سیری که انسان داره به انسان کمک میکنه که به ریشه ها و اعماق وجود خودش سفر بکنه، تو این چاه درون فرو بره و حقایقی رو از خودش کشف میکنه. همین با همین تو همین محرم زون این کار شدنیه و اصلا هم چیز عجیب و سختی نیست. برای همه ماها، همه کسانی که اینجا هستن، این کار شدنیه.
آقای قدوسی، ما حالا بنده خدا میگم توی بحران ها مثلا همین میخوام بعد از این صحبت و یه راه حلی گرفتن از شما، یه درجه مثلا یه قدم مثلا به منتقیم مثلا اون سمت برم، برای همین رو میپرسم. من توی بحران ها، توی مشکلات، توی طوفان ها دچار مشکل میشم. این که مثلا تا قبل از اون فکر میکردم که چرا من آدم درستی بودم، خب چرا من مثلا مسیرم خوب بوده، چرا درست بودم، کارم مثلا کار درسته دیگه. بعد تو اون موقعیت که قرار میگیرم خیلی شاید سطحی و زرد و عامی باشه، ولی خب من اینم مثلا با خودم میگم چرا من، و نمیسپارم، انگار طلب دارم، با اینکه مثلا یه عالمه به من لطف شده، به من مهربونی شده، مثلا من تو مشکلاتی قرار گرفتم که قشنگ منو کشیدن بیرون از اون مشکل، یا مثلا یه سری بلاها قرار بوده سرم بیاد که نیومده، حالا من ندیدم اونا. میدونید من الان از لحاظ نظری و تئوری اینا رو میدونم، ولی توی موقعیت برام کار نمیکنه، بال میزنم، تقلا میکنه. یه قدم اگه مثلا بتونم توی این مسیر، توی مثلا به فعلیت رسوندنش بردارم، فکر کنم مثلا یه دریافت، یه برداشتی مثلا از خطبه کردم. حالا اگه میشه شما یه
همین مرحب اینایی ایمان که الان شما داریم میگین، خودش یه مرتبه از فعلیته، یعنی چندین، نه یه قدم، چندین قدم الان برداشته شده که شما این مطلب رو میگین. امکان نداره که انسان با صرف نظر، با صرف درک ذهنی به این موضعی که الان شما هستید برسه. همین که الان داره انسان میگه این همین مطالبی که شما گفتین، این نه یک قدم، چندین قدم نسبت به اون دوره قبلی برای شما جلوتره و قدم های بعدی چطوری برداشته میشه؟ با ادامه همین نگاه، با ادامه همین نگاه. اصلا این مطلع، این نوع مسائل از مسائلیه که خیلی تمرین عملی نیاز نداره، بلکه تمرین دید، تمرین مشاهده، تمرین نگاه نیاز داره. چطوری نیاز داره؟ مثل کسی که از تاریکی میترسه و فکر میکنه مثلا بچه کوچیکه، اون برای حیات تاریکی فکر میکنه اونجا مثلا یک موجود خطرناک هست. این راهش چیه؟ راهش میشه چراغ براش روشن کنی. خیلی از این مشکلاتی که تو وجود انسان هست، بقایشون به دلیل اینه که اینا در یک زوایای تاریکی از وجود انسان پنهان شدن. به محض که شما چراغ روش بگیرین، خود به خود معدوم میشن. مثل یخی مونه که از تو فریزر در بیاره بزنه جلو آفتاب. نیاز نیست کاری بکنه، نیاز نیست بکوبونینش، همون خود به خود شروع میکنه به آب شدن و بعضی مدتی کلا ناپدید میشه. این حالات هم اینطوریه. همین که انسان میفهمه و میبینه، میبینه که اینطور هم که فکر میکرده که خودش بهترین آدمه و دیگران منبع اشکالات هستن، این نیست. این خودش نه یه قدم، خیلی کار بزرگیه. و چه بسا انسانهایی که یک عمر حرکت میکنن، یک عمر زندگی میکنن و به این نمیرسن. حالا بعد این رسیدن به این خودش بالاترین بالاترین نتیجه و مهمترین ثمره است. ادامه همین توجه به این و مشاهده، اصلا نیاز نیست انسان به خودش تلقین کنه، تمرین از عملی نیاز نداره الا مشاهده. اینه که من هی خودمو ببینم، همینی که دیدم هی نگاه بهش بکنم، هی نگاه بکنم. این تمام قدم‌های بعدی رو برای انسان تضمین میکنه و آدم رو به جایی میرسونه که این فروتنی که حضرت فرمود برای انسان حاصل میشه. این انسان دیگه برای دیگران شاخشونه نمیکشه. چرا نمیکشه؟ چون خودش هم فهمیده من چرا شاخشونه. هر چیزی که به یک کسی دارم میگم به طور زمینی این رو در خودش داره که من اینو ندارم. میگم این چقدر مثلا کم فهمه. خب اگر من همراه با این برای خودم این اعتقاد رو نداشته باشم که من بیشتر از این میفهمم که معنی نداره. اگر من خودم اعتقاد داشتم منم مثلا این کم فهمم که دیگه بهش ایراد نمیگیرم. در واقع تو عمق وجودم دارم میگم که این کم فهمه، من بیشتر میفهمم، ولی این که ناخودآگاه باشه. حالا وقتی که مصادیقی از کم فهمی خودم رو ببینم و مشاهده بکنم و بعدیاش هم دنبال بکنم و هی پیدا بکنم، خود به خود دیگه آدم کم فهم ببینم میگم که خب منم مثل اون، مگه اون بهتر از اینه، مگه من بهتر از اونم، خب همین میشه و این نتیجه حاصل میشه، راحت برای انسان حاصل میشه.
اینا چیز نباشه، مثلا خودش حجاب نباشه، مثلا من خودمو دارم فریب میدم، میگم آفرین مثلا حالا نگاهت هم تغییر دادی و مثلا میدونی ما انگار ته روایت خودمون از خودمون اینه که میخواییم از خودمون، یعنی ما خوبیم، اینطوری باشه.
بالاخره اولش اینا قاطیه دیگه، اولش اینا مخلوطه. این اون چیزی که انسان رو میکشه بیرون از اینها استمراره. این استمرار و ادامه پیدا کردن همه این نتایج رو داره. مسیر انسان به سمت کمالش با مشاهده، با درک، ولی اینکه یک جای اشتباه بره.
ببخشید بعد یه سوالم در باره جلسه صبح داشتم، حالا اگه کسی سوالی نداشت من میپرسم.
مؤمنین از نگاه حضرت امیر اون مومن وقتی به یک میرسه خیلی فرق باید بگیم یه حالا در یک مومن خوبی من شما هستش چگونش مثلا میخوام بگم در تصمیم بش یا رفتارش یا زاد نگاه چه خصلت ها میشه میکنه.
درست سوالتون خوب متوجه نشدم چون که صداتون قطع و وصل میشه برای من، یه تیکه هایش قطع شده، لب به کلامتون رو نتونستم بگیرم.
منظورم در نگاه پس تقدیم انسانی که به نوعه یک خونه نفسه یعنی نمیده جات مرتب داشته باشه، من رو خواهدم خسله مؤمنی که به نوعه یقین نیست چیه؟ حالا بتونه ادراک شخص خودش که تعیین کنن کسی آقا من به این نقطه رسیدم یا یک ذات بیرونی براش داره.
اینا که همه یکیه، که اینا همه یکیه، من با هم فرقی نداره که الان من چیزی که میدونم الان از فضائل و از چیز درست با مثلا 10 سال پیش که نمیدونم فرقش چیه. یه چیزی رو فهمیدم که قبلا نمیفهمیدم. حالا این وقتی که زیادتر برسه و به مرتبه برسه که بهش گفت یقین، یا یقینی نسبت به یک موضوع اول، یه چیزی رو، یه درک تازه‌ای رو فهمیدم، این درک برای من یه اثری داره در درونم و در بیرونه. این درک همینطور هی زیادتر میشه تا به یک یقین تو همون موضوع میرسه، دوباره همونقدر اثرش فراتر میره. وقت انسان یه موقعی میرسه که درکش از حقایق انقدر زیاد میشه که این درک غلبه داره بر درک‌های توهمی و مجازی و ذهنی و خیالیش. وقتی این مقام یقینه و مقام درون آدم یه چیز دیگه میشه، بیرون آدم یه چیز دیگه میشه، یه کسی دیگه ای اصلا میشه. همونطوری که الان ما با یه اپسیلون درکی که پیدا میکنیم اینقدر تغییر میکنیم، حالا به مرتبه انسان برسه که اون حقایق رو کامل درک بکنه و به اونها احاطه پیدا بکنه، او یه تغییراتی پیدا میکنه، زمین تا آسمون اصلا یه چیزی انسان دیگه میشه، چه نسبت به عمل بیرونیش و چه نسبت به درونش.
پس یعنی با توصیف شما اگر حتی مثلا یک اپسیلون درک
یه اپسیلون که یقین نمیشه، که یقین وقتی که به مرتبه‌ای برسه که از اپسیلون بگذره، احاطه پیدا بکنه و نسبت به اون موضوع یا نسبت به کل حقایق جهان، حالا یا یقین‌های ضعیف یا یقین کامل، نسبت به اونها احاطه‌ای پیدا بکنه که دیگه اون مشاهده و درک یه اپسیلون نباشه.
حالا این بود وقتی که شک و تردیدهایی که حالا قلبی هستش نسبت به یک موضوع یا نسبت اصلا به خودمون برطرف می شود، به این وضعیت چی میگن؟ اینو میگن یقین، میگن اطمینان،
یه مرتبه ای بله یه مرتبه ای از یقین. یقین مراتب مختلف داره، یقین کامل داره، یقین یه بعدی هست، یقین نسبت به یک موضوع، یقین خیلی ضعیف هست، اینا در واقع با هم متفاوته دیگه. یه چیزی مثلا یه چیز کوچیک عادی مادی انسان یقین پیدا میکنه، یک مطلب مثلا علمی رو یقین پیدا میکنه، یقین به مراتب سلوک هم یقین پیدا میکنه، اون یقینی که مرتبه اعلا هم هست اون هم یقینه، اینا با هم یکی که نیستن که.
این بقیه درجاتی از یقین محسوب نمیشه. پرسیدن که این که حضرت در جای دیگه میفرمایند مؤمن شادیش در سیمایش و حزنش در قلبش است و قصه‌اش طولانیست رو میشه با نگاهی به این قلوب و هم محزونه توضیح بدین؟
البته یه مقداری با این متفاوته، ولی در مجموع ما حزنمون چطوریه؟ حزنمون نسبت بلافاصله به دیگران بروز پیدا میکنه. چرا؟ چون منشأش بیرونیه. منشأ حزن ما چیه؟ مثلا فلانی به من گفته که برای چشمت ابروز، یا کیک تولد منو مثلا دیر برای من آورده، یا کادو مثلا فلان داد. خب این طبیعتاً یه حزن من باید بلافاصله تو صورتم ظاهر بشه و بریزم رو سر اون طرفی که عامل این حزنمه. اما حزنی که حزن مؤمن، حزن انسانی که از طریق توجه به نفس حزن پیدا کرده، اساساً از یک جنس دیگه است. اولا اون حزن از این غم‌ها نیست، اون یه حزن زیباست. مثال براتون زدم، مثل لحظه‌ای که انسان عمیق میشه و این حزن هرگز از قلبش بیرون نمیشه و اصلا نمیخواد بره. حالا شما یه شعر زیبا، این نمونه های خیلی کوچیک و ضعیفشه، این یه شعر زیبایی که عمق وجودتون رو یه نوعی قبض میده و یک حالتی از کنده شدن میده، اصلا نمیخواد اصلا ترک بکنه، برخلاف اون حزن بیرونی که زودتر تموم بشه. این حزن، حزن دیگه، وقت این حزن دومی که حزن عمیقه تو قلب انسانه، و برعکس وقتی که این حزن توی وجود مؤمنه برخورد میکنه با برادرش، با خواهرش، با جامعه، اینجا اتفاقا اونها چون هیچ نقشی ندارن، بلکه این احساس میکنه که این مقام انسانی که در اصل این حوز پیدا کرده ایجاب میکنه که به اونها ارتباط بهتری داشته، بشرهوفی وجهه المؤمن حزنهوفی قلبه بشرهوفی وجهه، این حزن و این گرفتگی تو عمق وجودشه، ظاهر چی؟ ظاهرش برعکس، هرچی که اون عمیق تره این مقام انسانی بهتری پیدا کرده، چون مقام انسانی پیدا کرده با دیگران انسانوارتر برخورد میکنه و مقتضای برخورد انسانی با انسانهای دیگر لبخند زدن، خوش برخوردی، تحویل گرفتن، احترام به اون مقام انسانی اون طرفه. این میشه وضعیت مومن.
خیلی ممنون، گفتن خیلی
ممنون.
بفهمید
ازم به خدمتون که من آنه شیرین دست میده و که شما سمتون خیلی بالا بودتون، یه تقریه پیشنهادی نصیحتی، چون من سبم چند خاطر کم بوده خیلی آسیب میبینم، ببخشید که شاید من این مطلب مردم چون چیز نداشته بوده مطمئنی دارم من این رو میگم چون بیگی سر رو بودید من فقط بدونم چه میشه دست رو یه چیزی که خودتون انجام دادید رو ما دارید بفرماییم.
صداتون قطع شد، اگر درست فهمیدم، فهمیده باشم، سوالتون این بود که برای صبر چی کار باید کرد؟
بله درست سوالتون.
ببین برای صبر من فکر میکنم که راه حل یه حرکت مداوم خیلی خیلی یواشه، من اینطوری فکر میکنم، یعنی انسان برای این که صبر به دست بیاره بعد از اینکه این هوشیاری براش فراهم بشه. یعنی الان شما در واقع این سوالی که میکنین یعنی مراحل و قدم‌های مهمی تو این موضوع رو برداشتین که اون قدم‌ها خیلی مهمه و خیلی این قدم رو بر نداشتن. اون قدمی که خیلی مهمه و برداشتین همین توجه انسانه و درکی که از خودش داره که میگه من میخوام صبر بیشتری داشته باشم. حالا یا واقعا صبر نداره میخواد صبر به دست بیاره، یا نه صبر داره میخواد بیشترش بکنه، یا بیشتر هست باز هم بیشتر میخواد بکنه. یا آدمی ممکنه که اصلا خیلی هم صبرش زیاد باشه ولی چون فهمیده که این خیلی ارزشمنده این میخواد که باز هم بیشتر بشه. هر چی که بیشتر بشه انسان که کم نمیاره که باز هم میتونه بیشتر بشه. حالا در هر حال وقتی که به این مرتبه رسید، به این هوشیاری که بالاترین قدمه در ارتباط با نیازش به صبر بیشتر به این رسید، وقت با یه حرکت آرام اما مستمر به بالاترین مراتب صبر میتونه برسه. اون هم چجوری؟ اون هم این که تمرین‌های کوچیکی برداره در طول روز تو جاهایی که این صبرش کم میشه، تو اون جاها تو خیلی هم به خودش فشار نیاره، یه توقف کوتاهی بکنه. یعنی اگر فرزند انسان وقتی که مثلا از دستش عصبانی میشه یه داد میزنه، این بار داد رو 2 دقیقه عقب بندازه، مرتبه اول، بعدش 1/4 عقب بندازه، بعد از یه مدتی که این محکم شد یه قدم بیشتری برداره مثلا داد نزنه، دوباره بعد از یه مدتی این رو ادامه بده و یه کمی کاری که سخت‌تره، خیلی هم بدون اینکه فشاری بر خودش بیاره، بدون اینکه یه دفعه بخواد با خودش مبارزه بکنه و مثلا بخواد که یه کاری بکنه که یه دفعه نتیجه، هیچ نیازی به حرکت ناگهانی آتش فشانی نیست، همین حرکت آرام اما مستمر، کم کم انسان میتونه به بالاترین نتیجه برسه و این تقریبا تضمینیه.
خیلی ممنون.
این صبح که مثلا یه کتابتی انجام میدیم برای جلسه، من اون کتابت های نوشتن منو از اون حالت مراقبه در میاد، ولی یکم توجه کردم امروز به خودم، دیدم که حالا یه بار میگه میگه خب حرف نزن، ولی هر جا مثلا حرف میزنم یا مثلا یه جایی یه چیزی میگم یه ابرازی دارم، حتی اگه عاقلانم باشه یعنی مثلا لغویاتم نباشه، انگار منو از اون مراقبه یه روزانم بیرون میکشه، اون توجهی که مثلا به خودم دارم. میخواستم ببینم این چیه، من دارم اشتباه میکنم مثلا وسواس گرفتم، یا یعنی اینکه نه واقعا مثلا باید یه حرکت دیگه رو کنم.
ببین وقتی که انسان مراقبه و تمرکزی داره، خلوتی داره و میبینه که نتیجه بخش بوده، این فرو رفته تو خودش، داره نتیجه هاش رو میگیره، به این صورتی نیاز نیست از این بیرون بیاد و کتابتش رو میتونه انقدر عقب بندازه که دیگه این خلوت تموم شده باشه. البته ما احتمالاً طبق پیشنهادی که دوستان دادن و من هم یه حدی احساس کردم صبح‌ها برنامه گفتگو رو حذف بکنیم، چون خیلی تناسب نداره با اون خلوت و کتابت، یعنی یک برنامه قرآن باشه و بعد هم یه سکوتی و بعد کتابت، و بنده هم اگر چیزی بلد بودم چیزی به ذهنم رسید عرض میکنم و بعد هم جلسه رو تموم میکنیم. سوالات دوستان رو توی این گروه ایهام مینویسن که اگر سوالات خواستیم بپردازیم به شب بپردازیم، یعنی روز صرفا همون خلوت و ارائه باشه و گفتگو نباشه، اما همون ارائه‌ای که انسان داره به صورت شفاهی بنده میگم یا کتبی که دوستان دارن میگن، اگر خلوت خلوت محکمی است و داره ادامه پیدا میکنه و همینطوری این ادامهش داره پیش میره و اگر انسان مثلا میخواد مکتوب بکنه این مزاحم اینه، یه نوعی باید اینو به هم بزنه تا کتابت بکنه و کتابت به معنی یه وظیفه داره انجام میده، در حالی که خلوتش از بین میره نیاز نیست که کتابت انجام، اینقدر کتابت رو عقب بندازه تا این خلوت تا انتهاش بره، این تمرکز تا انتهاش بره، و بعدم اون وقت منتها بعدش که تموم شد خوبه که کتابت داشته باشه، اصولا کتابت چیز خوبیه، ولی هر چقدر که بخواد میتونه اندازه عقب بره. بنده خودم هم تو اون ارائه شفاهی که دارم اگر یه جایی ببینم که همچین چیزی هست به دوستان اعلام میکنم که من امروز هیچ حرفی ندارم، یعنی ممکنه تو این بعضی روزها اینطوری بشه هیچ مطلبی نکم، و حالا مطلب نگفتم ممکنه که هیچ مطلبی نداشته باشم، ممکنه به هر دلیل احساس کنم که نباید بیان کنم، اگه اینطوری بودم همینطوری بیان میکنم، چون برنامه صبح لبش و اصلش برای چیه؟ برای این ارتباط، برای این خلوتی است که انسان در محضر قرآن پیدا میکنه، این در اولویته و بقیه مطالب حواشیشه.
اصخایی کنم در صحبت خانوم مسلمی من یه سوال داشتم، اگه آدم یک فضای و شکل میگیره که خیلی میل به بروز نداره، حالا به هر شکلی چه کتابت صبح مثلا مخاطبه و کلن احساس میکنه هر وقت بروزاتی داره یا بقیه میبیننش کارش خراب میشه یا اصطلاحا اگه بگیم به زمان خود من جوگیر میشه، یعنی داره یه رنگی میره، بعد دو نفر میگن میگه این چقدر کارت خوبه فلان، و یهو اصلا افت میکنه این، و ترجیح میده که مثلا یه مقدار فاصله بگیره، از دیدها مثلا پنهانتر بشه. این فضا رو باید نگه داره یا مثلا آروم
عموماً میل به ندیده شدن از منشأ درستی سرچشمه نمیگیره، البته عموماً نه همیشه. بنابراین اگر انسان اینطوری هست باید یه کمی روش کار بشه که ببینه انسان دلیلش چیه. به طور طبیعی رفاقت یکی از ارکان حرکت انسانیه، نباید انسان تو این انقدر مشکل داشته باشه. اگر مشکل داره باید حداقل یک ارزیابی بکنه و ببینه که چرا اینطوریه.
ببخشید من مشکلم خیلی جدی‌تر از اینه که میگین. من موقعی که اصلا رو کاغذ می‌نویسم، یعنی حالا امروز مثلا مخاطره رو بذاریم کنار، اصلا حالا اون بحث گفته با اینا که هیچ، مثلا امروز یه تایمی رو شروع کردم کتابت نوشتم، وقتی که مکتوب شد انگار از دست دادم همه چیو.
خب ببین مکتوب رو عقب میندازیم، تا وقتی که شما این خلوت و تمرکز براتون برقراره و دارین استفادهش رو میبرین، اون حزن قلبی و اون خلوت قلبی برقراره، نیازی نیست کتابت بکنید. تا موقعی که دیگه متوجه میشید که ادامه نداره و از ممکنه یه دفعه یک ساعت دو ساعت طول بکشه، هیچ اشکالی نداره، تو اون خلوت برقراره تا موقعی که به انتهاش برسه. وقتی انتهاش رسید، اون وقت کتابت دارید.
ببخشید من گیر ندادم، اولی که من مبهمه که اینو دارم میپرسم. ببینید انگار مثلا این چه فضای اتفاق میفته، انگار مثلا خروجی به خروجی تبدیل میشه، به خروجی عینی، و شما دیگه مثلا از اون عالمی که بود مثلا
این بار تنزل پیدا میکنه. مثلا منظورم اینه، ببین این که شما میگی غیر از اون قبله، این حالت همونه است که خانم اصفهانی هم میگن. در واقع فرد احساس میکنه که صرف اطلاع یکی دیگه از این حالت من، انگار که مثلا باعث یک نوع
آره چی؟ ببین ما یه الان خلوت روزانه هم نداریم علاوه بر مخاطبه.
خب
اون تو اون خلوته امروز مثلا من 20 دقیقه تمرکز کردم، بعدش بلا فاصله هم کتابت کردم، بعد یعنی اغلب این اتفاق میفته برام. حالا پشت مثلا دور چی گفتیم به تأخیر ننداخته بوده، ولی اینطوریه که تا زمانی اصلا موقعی که تبدیل کلمه میشه، انگار بخش کلمه خیلی خود خز میشه، یعنی مثلا خیلی یه جوریه، یعنی اصلا یه انگار تمام میشه، انگار از دست من میره، انگار مثلا یه حالت خلق شدن، حالت انگار مثلا یه زایمانیه و دستش میره تمام میشه.
همین باید اینو ببینید. ببین دو طرفش رو تجربه بکنید، یه بنز کافی ادامه بدید، بعد با نوشته به نوشته ببین نتایج چطوریه، مقایسه با اون راه حلش رو نشون میده.
بله خیلی ممنون.